سرشار از موفقیت و سلامتی انشاءالله. دعوت میکنیم شنونده برنامه خوشچین باشید از پخش رادیو اقتصاد.
خوشچین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم، شادم از پیچه خوشچینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه خوشچین امروز رادیو اقتصاد. خدا قوت میگم به همه تلاشگران بخش کشاورزی کشورمون که رونق سفره‌هامون مرهون زحمات این عزیزانه. خوشچین برنامه ویژه بخش کشاورزیه که اطلاعات جدیدی رو در این حوزه ارائه میکنه. امیدواریم این برنامه رو بپسندید و با سامانه پیامکی 30036 37 برای ارائه نظرات ارزشمندتون با ما در ارتباط باشید. این سامانه همیشه در اختیار شماست. در برنامه گذشته درباره طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری صحبت کردیم و از اهمیت اجرای این طرح گفتیم. امروز قصد داریم به محدودیت‌های اجرای طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری بپردازیم. امروز هم دعوت کردیم از آقای مهندس عباس زارع، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور، تا در خدمتشون باشیم و بیشتر به این مهم بپردازیم. آقای مهندس، خیلی خوش اومدید مجدداً به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم و مخصوصاً کشاورزان و زحمتکشان عرصه تولید بخش کشاورزی.
زنده باشید. آقای مهندس، قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون که عنوانش بود موانع توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشورمون، میخوام این رو از قول شما عزیزان ما بشنون، شنوندگان ما بشنون، که استفاده از روش‌های به اصطلاح نوین آبیاری ما در چه شرایطی قرار داریم؟ این یک الزام یا یک انتخابه؟ با توجه به اینکه هزینه‌های زیادی رو برای کشور و برای دولت در بر داره استفاده از این سامانه‌ها، ارائه تسهیلات به اونها به چه صورت هست؟
همونطوری که استدلال دارین و مخصوصا هم شنوندگان و به ویژه کشاوردان عزیز دیگه با پوست و استخوان لمس کردن که ما در یک کشور خشک و نیمه خشکی قرار داریم که بایستی با این شرایط کم آبی با طرح‌های مختلف، همونطوری که پدران ما و اجداد ما تونستن که سازگار بشن با این اقلیم کشور، و خوشبختانه در گذشتهات نگاه میکنیم ما میبینیم که بحث احداث قنات در کشور و یا آببندانها در شمال کشور یا مقسمهای آبی که در کشور داریم، یکی از دلایل عمدهش این بوده که پدران ما و نیاکان ما چه شکلی سازگار بشن با اقلیم و به حیات خودشون با سرافرازی ادامه بدن. در شرایط فعلی کشور با توجه به پیشرفت علم و فناوری که الان هستش، ما هم بایستی برای این جمعیت کشور بتونیم تولید داشته باشیم که غذای مردم تأمین بشه و از طرفی آب سالم در اختیار جمعیت کشور باشه. خب قطعا این علم و منطق و شرایط ایجاب میکنه که ما از این آبی که در اختیار داریم به نحو مطلوب و بهینه استفاده کنیم. یکی از به اصطلاح پروژه ها و یا اقداماتی که هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تحقیقاتی و هم به لحاظ تجارب گذشته نیاکان ما هستش، این هستش که ما آب را بایستی واقعا به صورت بهینه مصرف شه، و مخصوصا در بحث آبیاری. حتی اگر که پدران ما در بعضی از نقاط فلات مرکزی در گذشته که دنیا هنوز آبیاری نوینی نداشتن و آبیاری قطره‌ای به موضعی نداشتن، ما می‌بینیم پدران ما از آبیاری کوزه‌ای استفاده می‌کردن.
بله.
و قطعا ما بایستی در شرایط فعلی ما بتونیم از شیوه‌های نوین آبیاری برای اینکه بتونیم آب را واقعا به نحو مطلوب استفاده کنیم برای هم حفظ منابع پایه به ویژه آب و خاکمون و هم در مورد تولید پایدار محصولات کشاورزی داشته باشیم و از طرفی برای کشاورزا اقتصادی هم باشه که این طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری یکی از بهترین و مؤثرترین طرح‌ها باز در شرایط سازگاری با کم آبی هستش که ما در کشور دچار و مبتلا هستیم و قطعا با هوشمندی میتونیم که با این روش آبیاری هم منابعمون رو حفظ کنیم و هم تولید پایدار و مناسبی داشته باشیم.
بسیار متشکرم عزیزان، برمیگردیم و مجدداً در خدمت شما خواهیم بود.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور. آقای مهندس، در مورد اینکه اگر بخوایم کار آبیاری رو شروع بکنیم، زمینی در اختیار داشته باشیم، ما با هر مقدار حقابه‌ای میتونیم بپیوندیم به کسانی که دارن از این تسهیلات استفاده میکنن، یا نه محدودیت‌هایی هم وجود داره برای این مسئله؟
نه، به هر صورت در هر اقدامی همینطوری که ممکنه که به اصطلاح فرصت‌هایی باشه، محدودیت‌هایی هم وجود داره. ما در مورد طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، یکی از به اصطلاح محدودیت‌های جدی که در کشور ما وجود داره خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزی هستش، که استدلال داریم که حدود 52% اراضی کشور زیر 2 هکتار هستش و این یکی از محدودیت‌های خیلی بزرگی هستش برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، که خب قطعا برای این راهکاری اندیشیده شده با همکاری و همفکری کشاورزان و دانشگاهیان و طرح تجمیع را پیشنهاد دادیم برای بحث اراضی خرد و پراکنده و اینم نشأت گرفته از تجارب خوبی که پدران ما در بحث قنات داشتن، که در قنات ما میدونیم میراب داشتیم و آب را به صورت خرد و پراکنده توزیع می‌کردن بین بهره‌برداران. ما سعی کردیم طرح تجمیع را با محوریت منابع آب مشترک شکل بگیره که اراضی خرد و پراکنده تحت این پوشش قرار بگیرن، که یکی از مانع‌ها این بود که راه حلش و راهکار علاج بخشش طرح تجمیع هستش که کشاورزان میتونن از این طرح استفاده بکنن، که البته شاید سوال بکنن که این طرح با فراز و نشیبایی مواجه شده. بنده قبول دارم که ما به نوعی بایستی این بحث را جدیتر دنبال کنیم. در سال 94 این طرح تجمیع در طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری بود، منتها با مشکلاتی در سال 96 برخورد کرد که این طرح تجمیع حذف شده بود، ولی مجددا خوشبختانه مسئولین برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد دادن که برای سال آتی ما بتونیم از این طرح تجمیع استفاده کنیم که بیشتر اراضی خرد و پراکنده هم مثلا بتونن از این کمکی که نظام برای سامانه‌های نوین آبیاری پیشبینی کرده استفاده کنن. منتها محدودیت‌های دیگه هم در این زمینه، ما مخصوصاً از نیمه دوم سال 96 و در ابتدای امسال داشتیم در ارتباط با افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه پلی‌اتیلن در کشور بود، که
بله،
یک دفعه ما یه افزایش بالای 200% را داشتیم و این یک مشکلی را ایجاد کرد برای هزینه‌های تمام شده طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، که چون کشاورزان باید خودداری هم پرداخت میکردن، خب قطعا سهم خودداری کشاورزان افزایش پیدا میکرد و این یکی از مشکلاتی بود که خب در اواخر سال گذشته و امسال ما و بیشتر کشاوردا بگیم که دوچار و مبتلا شدن، که امیدوار هستیم که با برنامه و پیشبینیایی که انجام میشه این مشکل هم به طور نسبی حل بشه.
درست. آقای مهندس، آب واقعا زندگی است، متاسفانه محدودم هست، بسیار محدوده. پس الزام داریم تا جایی که ممکن هست از فناوری هایی که تو این راه به ما کمک میکنه و اجازه میده که ما با این شرایط محدودیت سازگاری بیشتری داشته باشیم، تلاش بیشتری کنیم و بسترها را آماده کنیم با توجه به شرایط زیست محیطی، کشاورزی پایدار و غیره و غیره. من محدودیت آب رو اضافه کردم. شما به مسئله‌ای که ممکنه به عنوان یک مانع سر راه گسترش و توسعه باشه اشاره کردید، به افزایش قیمت مواد اولیه در ساخت پلی‌اتیلن و غیره. آقای مهندس، چه موانع مهم دیگری سر راه توسعه به اصطلاح فناوری‌هایی که مرتبط هستند با توسعه آبیاری تحت فشار سر راه ما قرار داده و عزیزان مسئولین دیگر، بهره برداران و همه هموطنانمون که به نوعی مرتبط هستند با این قضیه میتونن کمک کنن و در جهت رفع موانع و محدودیت ها قدم بردارن؟
باز در ارتباط با بحث جنابالی که بحث آب را مطرح فرمودید، من یک اشاره خدمتون داشته باشم که در ارتباط با سامانهای نوین آبیاری یک اصلی که وجود داره این استش که امنیت آب باید وجود داشته باشه. بنابراین که آبی که میخوان یک مشاور طراحی کنه برای هر سامانه نوین آبیاری که شرایط فنی اجازه بده،
درست،
قطعا بایستی اون آب پایدار باشه، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی، که کشاورزان و فرهیختگان این بخش میدونن که در طراحی برای روش آبیاری علاوه بر کمیت کیفیت آب هم خیلی دخالت داره و شرایط اقلیمی. یکی از مشکلاتی که ما الان در کشور ایران باش روبرو هستیم و واقعا بایستی همه دست به دست هم بدیم، بهره برداران، دست اندرکاران، و سعی کنیم که یک علاج بخشی براش پیدا کنیم، بحث پایداری منابع آب در کشور هستش که ما متاسفانه با توجه به هر دلیلی که من نمیخوام در اینجا بهش اشاره بکنم که مقصر در این زمینه کی هستش، ما منابع آب زیرزمینی که عمده آب تامین کننده کشور هستش با تهدیدات جدی روبرو شده از نظر بیلان منفی و برداشت‌های بی‌رویه‌ای که در کشور بوده، و این بحث امنیت کمی و کیفی منابع آب را برای طراحی سامانه‌های نوین آبیاری به عنوان مشکل و محدودیت ایجاد کرده. خب قطعا دولت محترمم با توجه به طرح تعادل بخشی که مصوب کردن که کلیه دست اندرکاران با محوریت وزارت محترم نیرو کمک کنن که نسبت به طرح تعادل بخشی کمک کنن تا انشاءالله ما بتونیم که سفره‌های آب زیرزمینی به یک تعادل برسن که ما هر روز مواجه نباشیم با تغییرات کمی و کیفی منابع آب، که از اون طرف تأسیسات آبیاری که طراحی میشه برای این سامانه‌ها با مشکل جدی روبرو بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس عباس زاره. دوستان من، فرهیختگان گرامی، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس عباس زاره در مورد موانع توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور عزیزمون ایران هستید. آقای مهندس، خرد بودن اراضی می‌دونیم که یکی از به اصطلاح عواملی هست که اجازه نمیده که اونطوری که دلمون میخواد ما از این سامانه‌های آبیاری نوین استفاده بکنیم. شما توی فرمایشاتتون در قسمت‌های قبل اشاره به بحث تجمیع داشتید که حتی الامکان قرار بر این هست که این اتفاق بیفته تا بتونیم بحث بهره‌وری رو اونجا حداقل تا اونجایی که ممکن هست افزایش بدیم. از این نظر چه راهکاری وجود داره؟ حالا بحث تجمیع ممکنه مسائل خاص خودش رو داشته باشه یا کنارش ممکنه ایجاد تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اینا مطرح. در این ارتباط ما چه توصیه‌ای دارید یا چه کار باید بکنیم و یا چه کاری کردیم که نتیجه خوبی رو برامون داشته؟
من اینجا بایستی به عنوان مجری واقعا اعتراف کنیم که بهره برداران و کشاورزان از زمانی که این طرح تجمیع به دلیل ضرورتی که در کشور وجود داشت، و من عرض کردم که حدود 52% اراضی ما زیر 2 هکتار هستش و خرد و پراکنده هستش، این ضرورت رو کشاورزان هم واقعا لمس کردن و به محض اینکه طرح تجمیع مطرح شد در اکثر استانهای کشور استقبال خوبی داشتیم. و در اینجا به اصطلاح من که خودم را به نوعی مقصر هم میدونستیم که حالا به عنوان مجموعه دست‌اندرکارای دولتی ما به گونه‌ای نتونستیم که در برنامه‌ریزی کشور این طرح را به اصطلاح دنبال کرده باشیم که در سال 96 این اتفاق نیفته که ما یک دفعه طرح تجمیع دوباره از برنامه سامانه‌های نوین آبیاری حذف بشه. ولی خوشبختانه با توجه به اینکه این ضرورت یک ضرورت عینی و واقعی در کشور بود، با پیگیری زیاد بهره برداران و کشاورزان مجدداً سازمان برنامه در کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگار با کم آبی پیشنهاد دادن که در طرح‌های آتی مجدداً طرح تجمیع را برای اراضی خرد و پراکنده در برنامه قرار بدن و این میتونه برای کشاورزان و بهره‌برداران خبر خوبی باشه که پیگیریشون بالاخره از طریق دولتی‌ها و دست‌اندرکارها به بار نشسته.
درست.
و با این طرح دیگه میتونن که هر جایی که فرض کنین که طرح خرد با یه منبع آب مشترکی هستن با هم کشاورزان، حالا یا به صورت تشکل با اشاره‌ای که از تالی داشتین یا به صورت به اصطلاح یک مدیریت مشترک منبع آب، میتونن این طرح را اجرا کنن، همونطوری که در سال 94 و 95 اجرا کردن و نتایج خوبی هم برای مملکت و مخصوصا اثرش کشاورزای خرد و پراکنده برایشون ملموس بود و بهره برداری کردن.
خب اتفاقا اقدام خیلی خوبی هست آقای مهندس. وقتی که قانون بحث تجمیع رو دیده و در نظر گرفته، قطعا اگر جایی هم با مانعی، مشکلی، چیزی به اصطلاح برخورد بکنن، میتونن با دخالت خودشون مشکلات رو حل بکنن. آقای مهندس، یکی از نکاتی که شنیده میشه توسط بهره برداران یک جور نگرانی هست که بعد از اینکه سیستم اجرا شد در اونها وجود داره. میگم وقتی که سیستم اجرا شد یک مدتی ممکنه خوب کار بکنه و بعد از این مدت اگر دچار مسئله موردی خرابی، نیاز به تعمیر، سرویس و نگهداری باشه، ما دچار مشکل بشیم. آیا تضمینی برای خدمات بعد از اجرا وجود داره یا به چه صورت از شرکت ها، پیمانکارا خودشون رو ملزم میدونن قانونن؟
اتفاقا این خلأ و چالشی که جناب علی اشاره کردیم به عنوان نگرانی بهره برداران و کشاورزان عزیز که این طرح را اجرا کردن به جا هستش، ما حدود 20 روز پیش یک نشستی داشتیم با اساتید دانشگاه‌های کشور و در اون نشست یکی از توصیه‌هایی که شد و این واقعیتی که جناب علی اشاره کردین و تمام دغدغه بهره برداران بود که این بود ظرفیت‌های بایستی در کشور اجرا بشه توسط فارغ التحصیلان بخش کشاورزی که در این ظرفیت به اسم شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آبیاری که طرحی که در کشور اجرا شده و قطعا نیاز داره بعد از مدتی که این طرح استفاده شد به یک خدمات پشتیبانی برای تعمیرات و یا بازسازی شرکت‌هایی باشن که این کار را انجام بدن، ولی در وضعیت فعلی تا کنون همون پیمونکاران به مجریانی که در استان هستن، چون اکثرا بومی هستن، این خلأ را پر کردن. ولی قطعا با توجه به حجم 2,100,000 هکتار اراضی آبی کشور که الان تجهیز شده به سامانه‌های نوین آبیاری نیاز داره که ما شرکت‌هایی را به نام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آبیاری در کشور از طریق آموزش و دادن صلاحیت به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بتونیم این را ساختارمند در عرصه آبیاری کشور داشته باشیم، که در برنامه‌های معاونت آب و خاک هستش که به زودی این ساختار هم به اصطلاح مثل بقیه ساختارهایی که مورد نیاز بوده در پیکره آب و خاک کشور به اصطلاح اجرا میشه.
آقای مهندس، این مسائلی که اشاره فرمودید در داخل قراردادها یا طرح‌ها به نوعی لحاظ میشه که این اطمینان خاطر رو برای بهره بردارا ایجاد بکنه؟
الان در حال حاضر هر پیمونکاری که مجری این طرح‌ها در کشور هستش در یک دوره بهره برداری موظف هستش که پشتیبانی بکنه نسبت به طرحهایی را که به اصطلاح اجرا کرده، حتی برای بحث آموزش و بهره برداری به بهره برداران. ولی در ارتباط با ادامه بحثش، چون به هر صورت این خود مجریا هم برای توسعه کار خودشون نیاز دارن به اینکه اعتباری داشتن بین بهره‌برداران، و خود همین به اصطلاح پشتیبانی طرح‌ها در محل میتونه کار بیشتری را بهشون ارجاع بشه. یکی از به اصطلاح مباحثی که تاکنون مشکل خاصی ما در کشور گزارش نشده در این حال، ولی در این حال بایستی برای بهره‌برداری بهتر و پشتیبانی بهتر، حتما بنده به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم که این شرکت‌ها بایستی ظرفیت‌سازی بشه و از فارغ التحصیلای کشاورزی استفاده بشه، آموزش داده بشه و امتحان گرفته بشه، و اگر که به اصطلاح واقعا آموزش لازم را دیدن بهشون صلاحیت داده بشه که برای تشکیل چنین شرکت‌های جهت پشتیبانی از طرح‌های اجرا شده در کشور.
خیلی متشکرم آقای مهندس عباس ظالم. عزیزان، اگر صحبتی در ارتباط با مباحث مطرح شده در برنامه به ذهن شما خطور میکنه یا علاقمند به این مباحث هستید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 اونو با ما مطرح کنید. خب برمیگردیم خدمت آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور. آقای مهندس، در این فاصله وقتی که باقی مونده میخوام یک مقداری بپردازم به موضوع هوشمندسازی. میدونید که هوشمندسازی قطعاً هزینه‌هایی رو داره، راهکارهایی داره، بسترهایی باید براش آماده بشه. یکی از این به اصطلاح تجهیزاتی که مورد نیاز هست ممکنه همین فناوری‌های مرتبط با توسعه روش‌های نوین آبیاری باشه. اینها به چه صورت میتونه در خدمت آبیاری هوشمند قرار بگیره؟ من تو ابتدا میخوام که یک مختصری راجع به آبیاری هوشمند توضیح رو بفرمایید و بعد راجع وارد این بحث بشیم.
ازم بودتون در ارتباط با فناوری‌های نوین در رابطه با هوشمندسازی سامانه‌های نوین آبیاری یا به نوعی استفاده از به اصطلاح اینترنت اشیا در آبیاری هوشمند، خب قطعا به اصطلاح ما نیاز داریم به موضوع سیستم‌های هوشمند به دلیل همین محدودیت منابع آبی که داریم و اینکه چه شکلی بتونیم از این به اصطلاح ظرفیتی که سامانه‌های نوین آبیاری به لحاظ افزایش راندمان آبیاری، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف نهادهای کشاورزی دارن به نحو مطلوب‌تری استفاده بکنیم، با توجه به اینکه اطلاعاتی که برای بحث آبیاری وجود داره یه اطلاعات به اصطلاح سیار و داینامیک هستن و استاتیک نیست که ثابت باشه. قطعا به اصطلاح این سیستم های هوشمند و دیجیتالی میتونه این کار را انجام بده. به همین دلیل بود که در سال گذشته نشستی را که وزیر محترم جهاد کشاورزی و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با هم داشتن، به این جنبندی رسیدن که میتونه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر ساختهایی را در اختیار بخش کشاورزی قرار بده که از طریق این زیر ساختها بتونه کشاورزی هوشمند و با محوریت آبیاری هوشمند نسبت به افزایش بهره‌وری و پایداری منابع تولید کمک کنه، که در راستای اون کارگروه های شکل گرفت که مرتب بین دوتا وزارتخونه این کارگروه ها تشکیل شد تا در نهایت در سال جاری منجر شد به یک تفاهم‌نامه مشترکی بین دوتا وزارتخونه که یه اقدام مشترکی داشته باشند که این زیرساخت ها چه شکلی در اختیار بخش کشاورزی و آبیاری کشور قرار بگیره، که الان تحت به اصطلاح پروژه های مختلفی هم تعریف شد برای این اقدام مشترک. خب قطعا شما میدونید که این صرفا در ایران نیست، در کشورهای مختلف دنیا هم از این آبیاری هوشمند استفاده کردن، که الان کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، ترکیه، کره جنوبی در ارتباط با آبیاری هوشمند صاحب فناوری هستن. و در ایران هم خوشبختانه الان شرکت‌های دانش‌بنیان ورود پیدا کردن به این بحث آبیاری هوشمند، و ما نشستی هم را با این شرکت‌ها داشتیم که چه شکلی میشه از این ظرفیت و از این دانشی که به صلاح این عزیزان دارن بتونیم استفاده بکنیم. و امسال در قالب پایلوت‌های پیش‌بینی شده که ما در چند استان کشور عملیاتی کنیم، بعد ارزیابی کنیم و بعد تبدیل بشه به ضوابط و استاندارد که برای کل کشور مثل سامانه‌های نوین آبیاری که الان دستورالعمل دارن و یارانه هم بهش تعلق میگیرن بتونه به عنوان پروژه تکمیلی سامانه‌های نوین آبیاری قرار بگیره، که و قطعا میتونه باز یک افزایش بهره‌وری و راندمان آبیاری را با اجرای هوشمندسازی آبیاری علاوه بر مزایایی که سامانه‌های نوین آبیاری داره این اضافه بکنه در تولید کشاورزی با منابع آبی محدودی که در کشور وجود داره.
آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور، از شما سپاسگزاری میکنم. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم از جناب عالی و همکارای جناب عالی، همچنین شنوندگان عزیز و مخصوصا کشاورزان محترم تشکر میکنم که توجه شده به این موضوع، و امیدوار هستیم که بتونیم وظیفه‌ای که به عهده بنده و همکاران گذاشته شده در این مقطع حساس تاریخی آب کشور انجام وظیفه کرده باشیم.
زنده باشید عزیزان، باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
صدا با خود باوری ملی، اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی، اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98، رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک. کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین